سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به دنیای پیچیده ذهن. اونم با کمک یه منبع معتبر مثل خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادوک. تمرکزمونم روی فصل 18 که درباره اختلالات ایزایی، کنترل تکانه و سلوک حرف میزنه. میخوایم ببینیم این متن در مورد 3 اختلال خاص چی میگه. این 3 هم اختلال انفجاری متناوب، جنون دزدی یا کلپتومانیا و جنون آتش فروزی یا پیرومانیا هستن. خب، شروع کنیم ببینیم این متن چی داره برامون. اول با اختلال انفجاری متناوب یا IED شروع کنیم. انگار مشخصش طغیان‌های رفتاری خیلی شدیده، نه؟
دقیقاً. نکته اصلیش همینه. یعنی فرد مکرراً نمیتونه تکانه‌های پرخاشگرانش رو کنترل کنه. اینم به صورت طغیان‌های رفتاری خودش رو نشون میده. این طغیان ها میتونه مثلا داد و بیداد باشه، جر و بحث خیلی شدید یا حتی خب پرخاشگری فیزیکی به سمت وسایل، حیوانات یا حتی آدمای دیگه.
آها.
و یه نکته خیلی خیلی مهم که این منبع هم روش تاکید داره اینه که شدت این پرخاشگری اصلا با اون عاملی که تحریکش کرده نمیخونه. خیلی شدیدتره.
پس یه عصبانیت عادی نیست، انگار طرف از کوره در میره یه جوری که اصلا قابل کنترل نیست و به موقعیت نمیخوره. گفتی تکانشیان، یعنی یهو پیش میان؟
بله، کاملا. اصلا برنامه ریزی شده نیستن. یعنی فرد این کارو نمیکنه که مثلا به پول برسه یا کسی رو بترسونه، نه، یه انفجار یهویه. معیارهای DSM-5 هم که تو متن هست میگه فرد باید حداقل 6 سالش باشه، حالا یا سن تقویمی یا سطح رشدش، و این طغیان ها باید یا خودش رو خیلی اذیت کنه یا کار و زندگیش رو مختل کنه یا حالا مشکلات مالی و قانونی براش درست کنه.
جالبه.
آره، و اینکه خیلی سریع شروع میشن، انگار هیچ مقدمه ای ندارن و معمولا هم زود تموم میشن، کمتر از نیم ساعت. بعدش هم سریع آروم میشن.
کمتر از نیم ساعت، یعنی خیلی سریع آتیش میگیره و سریع هم خاموش میشه. خب متن میگه چطور بفهمیم این واقعا IED هست و نه چیز دیگه؟ آخه پرخاشگری میتونه علامت خیلی چیزا باشه.
ایلن، نکته همینه. منبع خیلی روی تشخیص افتراقی تاکید داره. یعنی باید مطمئن شیم این طغیان‌ها مال یه اختلال دیگه، مثلا اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا مرزی یا دو قطبی یا مشکلات سایکوتیک نباشه. یا حتی مثلا اثر یه مشکل جسمی مثل آسیب مغزی یا دارو و مواد نباشه.
درسته.
از نظر بیولوژیکی هم خب یه سری صحبت‌ها هست در مورد نقش سروتونین. سروتونین یه ماده شیمیایی تو مغزه که خلق و تکانه رو تنظیم می‌کنه. ممکنه عملکردش تو این افراد یه مشکلی داشته باشه. یا مثلا تو ساختار یا کارکرد آمیگدال مغزشون که مرکز هیجانات تفاوت‌هایی دیده شده باشه. البته اینا هنوز قطعی نیستن.
پس هم ممکنه یه ریشه‌ای بیولوژیک داشته باشه، هم باید خیلی مراقب بود که با چیزای دیگه قاطی نشه. قبل از اینکه این انفجار اتفاق بیفته، فرد حس خاصی داره؟
بله، تو متن اومده که ممکنه درست قبلش یه حس تنش شدید یا تحریک پذیری، یهو انرژی زیاد، تپش قلب یا حتی افکار تند و سری داشته باشن. انگار یه فشاری توشون جمع میشه و بعد دیگه میترکه.
عجب.
در مورد شیوعش هم جالبه بدونید اونقدر هم که فکر میکنیم نادر نیست. مد میگه تو آمریکا شیوعش حدود 5-7%.
5-7%؟ جدن؟ این خیلی زیاده.
آره، یعنی از هر 20 شاید یه نفر یه جورایی درگیرش باشه. خیلی بیشتر از اون چیزیه که آدم فکر میکنه.
واقعا عجیبه. پس احتمالاً دوروبرمون هم هستن کسایی که با این قضیه دست و پنجه نرم میکنن. معمولاً کی شروع میشه؟ همیشه با آدم میمونه؟
معمولاً اواخر کودکی یا نوجوانی شروع میشه و بیشتر هم تو جوانترها، یعنی زیر 40 تشخیص داده میشه. میتونه مزمن باشه، یعنی دائم این طغیان ها رو داشته باشه، یا نه دوره‌ای باشه، یعنی یه مدت طغیان کنه یه مدت آروم باشه. عوامل روانی اجتماعی هم مثل اینکه بی تأثیر نیستن. تو متن اشاره شده که تجربیات سخت بچگی مثل تروماهای عاطفی یا جسمی تو گذشته این افراد بیشتر دیده میشه.
از گذشته هم نقش داره. درمان چی؟ راهی برای بهتر شدن هست؟
بله، خوشبختانه روش‌های درمانی هست. یکیش روان درمانیه، به خصوص درمان شناختی رفتاری یا CBT. CBT کمک میکنه اون فکرها و رفتارهایی که باعث طغیان میشن رو فرد بشناسه و تغییر بده. یاد میگیره چطور خشم و تکانه‌هاش رو مدیریت کنه.
آها، یعنی راه مقابله یاد میگیره.
دقیقاً. دارو درمانی هم گاهی استفاده میشه. مثلا داروهای SSRI که روی همون سروتونین مغز اثر میذارن. یا مثلا لیتیوم یا بعضی داروهای ضد تشنج و ضد روانپریشی. البته خب منبع میگه شواهد قطعی برای اثربخشی داروها هنوز خیلی قوی نیست، مخصوصا تو مطالعات بزرگ. یه نکته مهم دیگه هم همبودی بالاش با اختلالات دیگه است، مثلا افسردگی، استراب، مصرف مواد. اینا درمان رو پیچیده تر میکنن.
خب این از جنبه انفجاری و پرخاشگریش بود، ولی از دست دادن کنترل همیشه با داد و بیداد نیست. گاهی خیلی ساکت تر و پنهانی تره، مثل یه میل شدید و غیر قابل کنترل برای برداشتن چیزی که اصلا لازمش نداری. این ما رو میرسونه به اختلال بعدی، کلپتومانیا یا جنون دزدی. فرقش با دزدی معمولی چیه؟
فرق اصلیش دقیقا همینه که گفتید. ویژگی کلیدی کلپتومانیا اینه که فرد نمیتونه جلوی تکانه دزدیدن یه چیزی رو بگیره که نه لازمش داره و نه ارزش مالی خاصی براش داره. یه جور دزدی تکانشیه، یعنی برنامه ریزی و سود توش نیست و یه الگوی هیجانی خاص هم داره. فرد قبل از دزدی یه حس تنش شدید و ناخوشایند داره و بلافاصله بعدش یه حس لذت، رضایت یا رهایی بهش دست میده. این چرخه تنش، عمل، تسکین خیلی مهمه.
پس هدف اون حس رهاییه، اون لذت لحظه‌ای بعد از تسلیم شدن به تکانه، نه خود اون جنس یا پولش. بعدش چی؟ این حس خوبه میمونه؟
نه معمولاً. جالبه که تو متن اومده افراد ممکنه زود یا کمی بعد از دزدی حس گناه و پشیمونی و شرمندگی شدیدی پیدا کنن، افسرده بشن حتی. این حس گناه میتونه خیلی اذیتشون کنه. معیارهای DSM-5 هم میگن این دزدی نباید برای نشون دادن خشم یا انتقام باشه و نباید به خاطر توهم و هذیان باشه یا مثلا قضاوت مختل تو زوال عقل یا نباید با اختلال سلوک یا مانیا توجیه بهتری داشته باشه.
اون چرخه تنش، بعد رهایی، بعد گناه، واقعا پیچیده است. اون مثالی که تو متن بود از اون خانم 32 ساله که پول داشت ولی لباس و لوازم آرایش می‌دزدید و بعد پشیمون می‌شد، دقیقاً همین الگو رو نشون می‌داره.
دقیقاً. اون مثال خیلی خوب نشون میده چقدر این رفتار تکانشی و خب غیر منطقی از نظر نیاز هست و چقدر بار هیجانی منفی بعدش داره. این افراد معمولاً چیزایی رو می‌دزدن که راحت می‌تونستن بخرن. بعدم با اون چیزای دزدی کاری نمیکنن، ممکنه بندازن دور، بدن به کسی، یا بشه که بزنن سر جاش یا یه جا قایم کنن، ولی خیلی کم پیش میاد استفاده کنن.
چقدر عجیب. پس واقعا هدف داشتنش نیست. جالب بود گفتید بیشتر تو خانوما دیده میشه. دلیل خاصی داره این تفاوت جنسیتی؟
منبع میگه تو خانوما شایع‌تره، یه چیزی حدود 3-1. دلیلش راستش دقیق مشخص نیست. شاید مثلا تفاوت تو گزارش دادن باشه یا همراهی با اختلالای دیگه. در کل کلپتومانیا خیلی نادره. شیوعش تو جمعیت عمومی خیلی پایینه. حدود 0.3 تا 0.6%.
خیلی کم.
آره. البته شاید بین کسایی که به خاطر دزدی از مغازه دستگیر میشن یکم بیشتر باشه. ولی بازم اکثر دزدیای مغازه کلپتومانیا نیستن.
پس خیلی نادره و بیشتر زنانه. با مشکلات دیگه ای هم معمولاً همراهه؟
بله، همبودی بالایی داره. مخصوصاً با اختلالات خلقی مثل افسردگی، اختلالای استرابی، اختلالات خوردن به خصوص بولیمیا یا پرخوری عصبی، اختلالات شخصیت، مصرف مواد، حتی گاهی وسواس فکری عملی یا OCD، شروعش هم معمولا تو نوجوانیه، ولی خب تو بزرگسالی هم دیده شده.
این همه همبودی نشون میده که قضیه فراتر از یه دزدی ساده است. درمانش چطوره؟ با توجه به نادر بودنش حتما درمانش هم سخته.
بله، درمانش میتونه سخت باشه چون ممکنه افراد به خاطر خجالت یا ترس از قانون دنبال درمان نرن، ولی روش‌هایی هست. رواندرمانی بینش مدار هست که کمک میکنه فرد انگیزه های ناخودآگاهش رو بفهمه. رفتار درمانی هم هست، مثلا حساسیت زدایی منظم یا شرطی سازی انزجاری پنهان که فرد یاد میگیره تکانه دزدی رو با یه فکر یا تصویر بد مرتبط کنه.
آها.
CBT هم میتونه برای منیت تکانه و تغییر فکراش مؤثر باشه. در مورد دارو بازم میگم مطالعات بزرگ کمه، اما گزارشایی هست که میگه داروهای SSRI و یه داروی دیگه به اسم نالتریکسون که معمولا برای اعتیاد به الکل و مواد استفاده میشه ممکنه مؤثر باشن، شاید چون روی اون مسیر پاداش مغز اثر میذارن.
جالبه که داروی اعتیاد اینجا هم شاید جواب بده، شاید چون اون چرخه تکانه و پاداش شبیه اعتیاده. خب، از دزدی پنهانی بریم سراغ یه تکانه خطرناکتر و علنیتر، آتیش. اختلال سوم پیرامانیا یا جنون آتش افروزیه. ویژگی اصلی یکی چیه؟ فقط دوست داشتن آتیشه؟
نه، خیلی بیشتر از یه علاقه معمولیه. اولا این آتش افروزی عمدیه و هدفمنده و بیشتر از یه بار اتفاق میفته. یعنی تصادفی نیست، فرد قصدشو داره. دومن یه جور شیفتگی و علاقه و کنجکاوی خیلی شدید و غیر عادی به آتیش و هر چی بهش مربوطه وجود داره. خود آتیش، سوختن، ماشین آتش نشانی، خاموش کردن آتیش، پیامدهاش. این افراد ممکنه ساعتها بشینن آتیش سوزی تماشا کنن یا برن ایستگاه آتش نشانی یا حتی خودشون آتیش سوزی های کوچیک را بندازن.
پس یه جور کشش بیبارگونه به آتیش دارن. اون الگوی تنش و تسکیم که تو کلپتومانیا بود اینجا هم هست.
بله دقیقاً. ویژگی سوم همینه. فرد قبل از آتیش روشن کردن یه حس تنش یا برانگیختگی عاطفی داره و وقتی آتیش رو روشن میکنه یا آتیش سوزی و عملیات بعدش رو میبینه حس لذت، رضایت یا رهایی پیدا میکنه. باز هم مثل کلپتومانیا انگیزه اصلی همین تجربه هیجانی رهایی از تنشه، نه چیز دیگه.
و حتما باید از انگیزه های دیگه جداش کرد، درسته؟ مثلا انتقام یا پول.
دقیقاً. معیارهای DSM-5 تو متن هم همینو میگن. این آتش سوزی نباید برای پول باشه، مثلا گرفتن بیمه یا برای بیان عقیده سیاسی یا پنهان کردن یه جرم دیگه یا برای ابراز خشم و انتقام یا تلاش برای بهتر کردن وضع زندگی یا به خاطر توهم و هذیان یا قضاوت مختل تو مسمومیت و اینها. خیلی مهمه که پیرومانیا که اختلال روانپزشکیه رو از آتیش افروزی عمدی به دنایل دیگه که بهش آرسون میگن و جرمه جدا کنیم. آرسون انگیزه های مختلفی داره ولی پیرومانیا اون الگوی خاص شیفتگی و چرخه تنش تسکین رو داره.
پس تشخیصش خیلی مهمه که با جرم قاطی نشه. چقدر شایعه این یکی؟
این یکی دیگه واقعا نادره. منبعم یه پیرومانیا خیلی نادرتر از کلپتومانیا است. آمار دقیقی از شیوعش تو جمعیت نیست ولی معلومه که خیلی کمه. جالبه که برخلاف کلپتومانیا این یکی بیشتر تو مردا دیده میشه، مخصوصا اونایی که شاید مهارت اجتماعی ضعیفتری دارن یا مشکل یادگیری دارن. شروعش هم معمولا تو بچگی یا نوجوانیه.
نادر، بیشتر مردانه و شروع از سن کم. با مشکلات دیگه‌ای هم معمولاً همراهه؟
بله، همبودی اینجام هست. تو بچه‌ها و نوجوان‌ها ممکنه با اختلال سلوک، ADHD و اختلالات سازگاری همراه باشه. تو بزرگسالا هم ممکنه با اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلالات خلقی یا مصرف مواد همزمان باشه. چون خیلی نادره، اطلاعات زیادی در مورد درمانش نیست راستش. مطالعات کنترل شده ای انجام نشده.
پس درمانش هم احتمالاً خیلی مشخص نیست. متن چی میگه؟
به طور کلی میگه درمانهای رفتاری مثل آموزش مهارت‌های مقابله‌ای برای کنترل تکانه و حل مسئله. آموزش مهارت‌های اجتماعی هم مهمه اگه ضعف داشته باشن. درمان مشکلات همراهش مثل ADHD یا افسردگی هم خیلی مهمه. تو بچه ها و نوجوانا درمان خانواده هم میتونه خیلی کمک کنه تا نظارت و حمایت بهتری باشه. یه نکته تشخیصی مهم دیگه هم که منبع میگه اینه که اگه آتیش سوزی فقط بخشی از اختلال سلوک یا مانیا یا شخصیت ضد اجتماعی باشه، تشخیص پیرومانیا رو نمیذارن. باید اون شیفتگی خاص به آتیش و الگوی تنش اسکین واقعا باشه.
خب، سه تا اختلال رو بررسی کردیم. انفجاری متناوب با اون خشما و طغیانای یهویی و نامتناسبش، کلپتومانیا با اون میل مقاومت ناپذیر به دزدی بی هدف و پیرومانیا با اون شیفتگی خطرناک به آتیش. وجه اشتراک همشون، همونطور که از اسم گروهشون هم معلومه، اختلالات ایزایی، کنترل تکانه و سلوکه. یه مشکل اساسیه تو کنترل کردن خود و جلوی تکانه ها رو گرفتن. انگار یه چیزی تو وجود فرده که نمیتونه جلوشو بگیره. حتی اگه بدون کارش غلطه یا ضرر داره برا خودش و بقیه.
بله، مفهوم کلی اختلال کنترل تکانه که اول فصلم بهش اشاره شده همینه. یعنی فرد مکررن درگیر یه رفتاری میشه با اینکه میدونه عواقبش بده. قبلش معمولاً یه حس تنش یا برانگیختگی هست و موقع انجامش یا بلافاصله بعدش یه حس لذت، رضایت یا رهایی. البته خب همونطور که گفتیم ممکنه بعدش پشیمونی و گناه هم بیاد، مخصوصاً تو کلپتومانیا. این رفتارها شاید هدفمند به نظر بیان، مثلا میخواد بدزده یا آتیش بزنه، ولی با منطق و نفع بلند مدت جور در نمیان.
چالش های تشخیص و درمان هم که گفتید نشون میده اینا مشکلات ساده ای نیستن اصلا. اینکه باید از کلی اختلال دیگه جدا بشن و اینکه معمولا با مشکلات دیگه ای مثل افسردگی یا مصرف مواد همراهن، کارو خیلی سخت میکنه.
دقیقاً، تشخیص افتراقی واقعا حیاتیه. باید مطمئن شد که اون رفتار تکانوشی، حالا چه پرخاشگری، چه دزدی، چه آتیش سوزی، واقعا مشکل اصلیه، نه فقط یه علامت از یه بیماری دیگه. منبع به نقش عوامل مختلف بیولوژیکی، مثلا سروتونین تو آیدی، روانشناختی مثل استرس و شخصیت و اجتماعی مثل تجربیات بد کودکی تو آیدی اشاراتی کرده، هرچند خیلی وارد جزئیات نشده، ولی خب مشخصه که اینا اختلالات پیچیده‌ای هستند که احتمالاً از ترکیب چند تا عامل میان و همبودی بالاشون با بقیه مشکلات روانی هم این پیچیدگی رو بیشتر میکنه. یعنی فرد معمولاً با چند تا مشکل همزمان دست و پنجه نرم میکنه.
پس نتیجه گیری کلی اینه که این رفتارهای تکانشی و گاهی مخرب خیلی عمیق‌تر از صرفاً ضعف اراده یا عادت بد هستن. اینا اختلالات روان پزشکی واقعی‌ان با معیارهای مشخص که احتمالاً ریشه‌های بیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی دارن و خب نیاز به درک و تشخیص درست و درمان تخصصی دارن. این بخش از کاپلن و ساداک یه نمای کلی خوب از ویژگی‌ها و تشخیصشون به ما داد. خیلی هم عالی بود. ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید و کمک کردین این اختلالات رو بهتر بفهمیم.
خواهش میکنم. یه نکته پایانی هم شاید بد نباشه بهش فکر کنیم که از دل همین متنم در میاد. ببینید، این منبع خیلی خوب توصیف میکنه که چی میشه تو این اختلالا، الگوهای رفتاری، حسا، معیارها. اما شاید سوال عمیق‌تری که منت جواب مستقیمی بهش نمیده اینه که چرا دقیقاً این تکانه خاص، خشم، دزدی یا آتیش تو این فرد غلبه میکنه و نه یه چیز دیگه. متن به عوامل کلی اشاره میکنه، بیولوژی، روانشناسی، گذشته، ولی اون ترکیب خاصی که باعث میشه یه نفر از مرز فقط حس کردن یه تکانه شدید بگذره و بهش عمل کنه همچنان پیچیده و خیلی فردیه. اینکه واقعا چی اون ماشه نهایی رو میچکونه شاید فراتر از معیارهای کلی باشه و فکر کردن بهش ما رو به فکر کردن درباره ماهیت پیچیده اراده، تکانه و رفتار انسان وامی داره.